ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید، شنونده ارجمند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه 9 فروردین ماه برابر است با 29 ماه مارس 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم سپیده بهکام.
ممنون کیان و درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 تن و ابتلای بیش از 9000 تن دیگر به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری روز دوشنبه درباره آخرین اخبار مربوط به کرونا گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 9310 نفر می باشد. 1157 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شده. و طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 62478 نفر رسیده. 1,864,984 بیمار مبتلا به کووید 19 از زمان شیوع بیماری در کشور شناسایی شدند.
کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران بر این باورند که شمار واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است. همزمان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از افزایش شمار شهرهای نارنجی و قرمز در کشور در روزهای آینده خبر داده است. به گفته علیرضا رئیسی، به دلیل وخامت شرایط وضعیت 18 شهرستان به نارنجی و 2 شهرستان هم به قرمز تبدیل خواهد شد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بخشی از نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل تحریم‌های بانکی در معرض تعطیلی قرار گرفته است. محمود جعفری خاطرنشان کرد در صورت حل نشدن مشکلات مالی، تولید برق در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به احتمال زیاد متوقف خواهد شد. به گفته معاون سازمان انرژی اتمی ایران، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در 5 سال گذشته حدود 2.5% از برق کشور را تامین کرده است. نیروگاه بوشهر که پس از سالها تأخیر سرانجام در سال 1390 به بهره برداری رسید، فعالیتش تا کنون چندین بار مختل شده است. همزمان با چرخش کشتی غول‌پیکری که از حدود یک هفته پیش کانال سوئز را مسدود کرده بود، امید برای بازگشایی این کانال پرتردد افزایش یافت. کشتی 400 متری اورگیون روز سه‌شنبه گذشته پس از وقوع طوفان در عرض کانال سوئز به گل نشست و باعث بند آمدن این آبراه شد. در پی بسته شدن کانال سوئز، دست کم 369 کشتی و شناور در حال حاضر برای عبور از این کانال در صف انتظار به سر می‌برند. آبراه سوئز به عنوان پل ارتباطی میان دریای سرخ و مدیترانه و مسیر تردد 10% از تجارت بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه یک شنبه وارد تاجیکستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در فرودگاه دوشنبه پایتخت این کشور با استقبال معاون وزیر خارجه تاجیکستان مواجه شد. سفر دو روزه وزیر خارجه ایران به منظور شرکت در نهمین کنفرانس قلب آسیا روند استانبول انجام می شود. سازمان منطقه‌ای قلب آسیا روند استانبول در سال 2011 به ابتکار و پیشنهاد افغانستان و با حمایت ترکیه تشکیل شد. محمد جواد ظریف هنگام ورود به تاجیکستان تأکید کرد که هدف جمهوری اسلامی کمک به برقراری صلح پایدار در افغانستان است. علاوه بر شرکت و سخنرانی در نهمین کنفرانس قلب آسیا، محمد جواد ظریف با وزیران خارجه تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، هند و جمهوری آذربایجان نیز دیدار خواهد کرد. و توماری در اعتراض به امضای سند توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین از سوی صدها تن شامل خانواده قربانیان اعتراضات، روزنامه نگاران و فعالان مدنی خطاب به رئیس جمهوری چین منتشر شد. این تومار که با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید به امضای بیش از 500 تن رسیده، حکومت ایران را درگیر بحران‌هایی چون مشروعیت، ناکارآمدی و فساد خوانده و سقوط آن را قطعی دانسته است. امضا کنندگان خطاب به رئیس جمهوری چین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمی کند، توافقنامه 25 ساله با چین را از نظر اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود خواندند. در این تومار با اشاره به اعتراضات اخیر در بیش از 100 شهر ایران، کاهش مشارکت‌ها در انتخابات حکومتی و کارزار نه به جمهوری اسلامی گفته شده که مردم ایران به روش‌های مختلفی بر عدم نمایندگی حکومت فعلی از خود تاکید کردند. این تومار ساعتی پس از امضای سند 25 ساله جمهوری اسلامی با چین منتشر شد که هنوز جزئیات آن مشخص نشده است.
تازه ترین خبرها رو میشنیدید از سپیده بهکام، همکار ما در رادیو فردا. خبرها رو میتوانید به طور کامل برای سایت رادیو فردا دات کام هم دنبال کنید. نگاهی داریم به آنچه در این مجله بعد از ظهر برای شما تهیه دیده شده. نگاهی دوباره به زوایا و ابهامات قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی ایران و چین.
این قرارداد در ماهیتش یک قرارداد استعماریه. با هر کدوم از قراردادهای مشابه بخوایم اون رو بسنجیم، شکل تحمیلی داره. این تحمیل با زور نظامی نبوده، با زور پول بوده.
اما در آغاز نگاهی به تازه ترین تحولات در خصوص همگیری کرونا در ایران. همراه ما باشید. همزمان با افزایش سفرها و تعطیلات نوروزی، جامعه پزشکی ایران و برخی مقامات وزارت بهداشت ایران درباره خیز دوباره کرونا به ویژه به دلیل شیوع گسترده ویروس جهش یافته هشدار می‌دهند. همزمان جامعه پزشکی ایران نگران کمبودهای بیمارستانی و البته تحلیل رفتن قوای کادر درمان است. کیانوش فرید همکار ما در رادیو فردا با ما روی خط تلفن هست. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. به طور کلی جمع‌بندی اینه که در کل کشور، در سطح شهر کشور ایران، این ویروس جهش یافته از این استان به این استان داره میره و در واقع گسترش پیدا کرده. این رو رنگ‌بندی هایی که در واقع دولت ایران داره انجام میده نشون میده و بسیار نگران کننده است. و در واقع میشه گفت که اون زنگ خطر جدی که مقامات پزشکی ازش صحبت میکردن کیان به صدا در اومده. همین امروز در واقع من میتونم بگم که بسیاری از کادر درمانی و مقامات بهداشتی در این مورد اظهار نظر کردن. پیام تبرسی که عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، او معتقده که اصلا بیماری کرونا الان در وضعیت مناسبی قرار نداره و اعلام میکنه که تهران به عنوان پایتخت که همیشه وضعیت ویژه‌ای هم داشته، اصلا پیک چهارم درش شروع شده. این هم اصطلاحی هست که در واقع مقامات ایران به کار میبرن وقتی بیماری خیز معنی داره، ازش به عنوان خیز اول، دوم، سوم نام بردن، الان هم از به عنوان چهارم نام میبرن. علیرضا رئیسی هم امروز همین ها رو تایید میکنه، در مورد خیز جدید بیماری میگه و میگه در شهرهای متعددی از نوار غربی کشور تا مرکزی ما این رو میبینیم و جدی. او میگه تهران الان وضعیتش رنجی هست و از شهرهای دیگه مثل عراق، اصفهان، لرستان نام میبره و همینطور به روند بستری شدن افراد در اصفهان، شیراز، زنجان، حتی رفسنجان اشاره میکنه که میگه اینها سعودی شدن و به احتمال خیلی زیاد اینها در چند روز آتی هم نارنجی میشن. تعداد بیماران سرپایی افزایش پیدا کرده. معاون درمان وزیر بهداشت دکتر جان بابایی، او هم در واقع همین ها رو میگه در واقع این ویروس جهش یافته به صورت گسترده در سطح کشور پخش شده، ما این رو تایید میکنیم و هیچ راهی نیست جز این که هرچه زودتر افراد در واقع واکسن دریافت کنن. از اون طرف آقای حریصی در آخرین اظهار نظرهاش امروز اشاره میکنه به این که اتفاقی که افتاده به خاطر تأثیر مسافرت‌های نوروزیه که آمار ابتلا افزایش پیدا کرده و این میگه تازه الان روز خوبه چون در یکی دو هفته بعد این تشدید میشه، برای اینکه مهمترین عامل انتشار این ویروس همین دور همی ها و مسافرت ها حساس که این ویروس رو داره پخش میکنه و ما تازه هی اثراتش رو تو هفته های آتی هم میدیم. میدونی که آقای حریچی در واقع دیروز هم اخطار داده بود که مسافرانی که در منطقه نارنجی و قرمز هستن 72 ساعت وقت دارن که به شهر خودشون برگردن. هرچند این حرفا قبلا هم زده شده بود ولی عملا مدیریت اجرایی نداشته، چون میدونی همین حالا هم در حالی که کارشناسان مقامات بهداشتی دارن از خیز دوباره این بیماری حرف میزنن، از ابتدای نوروز این رو هشدار داده بودن، اما ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ محدودیت ویژه‌ای رو برای سفرهای نوروزی اعلام نکرد. دولت آقای روحانی واقعا فقط به توصیه های شفاهی بسنده کرد و هیچ مدیریتی نداشت، به مردم گفت در خونه بمونید، اما برای سفرها تازه وسایل رو فراهم کردن، شروع کردن بلیط فروختن، رزرو هتل‌ها و الان انگشت اشاره رو به سوی مردمی میگیرن که تا 25 اسفند در انتظار صحبت‌های آقای روحانی بودن و بعد آقای روحانی گفت با پروتکل‌های بهداشتی میشه سفر کرد. حالا که سفرها اتفاق افتاده و ویروس همه جا چرخیده، میگن مردم نباید سفر می‌رفتن و اگه رفتن برگردن.
کیانوش، در طول ماه‌های گذشته انتقادهای گسترده‌ای هم درباره مدیریت جمهوری اسلامی در خرید و واردات واکسن خارجی کرونا مطرح است. این در حالی هست که تنها راه مقابله و کنترل این بیماری واکسیناسیون کردن هرچه سریعتر شهروندان اعلام شده. در این مورد آخرین خبرها چی است؟
ببین واقعیتش اینه که کیان در این مورد واکسن هم هیچ شفافیتی ما از سوی دولت و وزارت بهداشت ندیدیم تا الان. آنچه که اتفاق افتاده وعده وعیدهاش و تعداد خیلی محدودی ورود واکسن کرونا به ایران هست. همین امروز حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به روند کند واکسیناسیون در کشور رو در واقع مورد انتقاد قرار میده، میگه در مقابل این جمعیت میلیونی چند صد هزار واکسن چه خواهد شد. بله. اون اشاره میکنه که ما همین الان 161 هزار واکسن فقط تزریق شده، وقت نداری، باقی هم همینطور اعداد یکی نیستن، هیچ شفافیتی وجود نداره، فقط وعده و وعید.
سپاسگزارم کیانوش فرید از رادیو فردا. تا لحظات دیگر این مجله بعد از ظهر پی میگیریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
منصور حقیقت پور نایب رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبدأ سند توافق 25 ساله ایران و چین بوده است. سند همکاری 25 ساله ایران و چین مخالفان و منتقدان بسیاری در داخل و خارج از ایران دارد. منصور حقیقت پور مخالفان این توافق را به غرض ورزی متهم کرده و میگوید ایران باید مشابه همین قرارداد بلند مدت را با روسیه و هند هم امضا کند تا به گفته او آمریکا بفهمد دنیا زیاد هم کوچک نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
علی خامنه ای میگویند این تنها نامی است که امروز باید به عنوان بانی و مبدع اصلی سند همکاری 25 ساله ایران و چین بشناسیم. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید باید بابت این ابداع به علی خامنه‌ای تبریک بگوییم و البته یک خسته نباشید هم به علی لاریجانی که با حکم رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای این سند را به عهده گرفته است. علاوه بر این به گفته نایب رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، علی لاریجانی به عنوان مجری سند آن را با نظر قطعی علی خامنه‌ای پیش خواهد برد. سندی که طیف‌های گسترده منتقدان آن را خیانت و فروش کشور به چینی‌ها می‌نامند و در تازه‌ترین واکنش هم بیش از 230 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج ایران در نامه اعتراضی به رئیس جمهوری چین آن را قراردادی فاقد اعتبار و غیر انسانی خواندند. تا اینجا سند همکاری ایران و چین بارها با طوفانی از انتقاد کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است و آن را یک ترکمانچای دیگر می‌خوانند، قراردادی که طی آن ایران کنترل بخش‌های بزرگی از سرزمین خود در جنوب قفقاز را به روسیه تزاری واگذار کرد. حالا منصور حقیقت‌پور نایب رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس و مشاور علی لاریجانی در گفتگوی طولانی که روز یک شنبه 8 فروردین در وبسایت جماران منتشر شده است میگوید ایران باید مشابه همین قرارداد بلند مدت را با روسیه و هند هم امضا کند تا آمریکا بفهمد دنیا زیاد هم کوچک نیست. منصور حقیقت پور همچنین گفت جزئیات قرارداد ایران و چین در فضای اینترنت منتشر شده و چیز پنهانی ندارد و علت منتشر نشدن برخی جزئیات مربوط به بخش‌های دفاعی است که چینی‌ها به دلیل اختلاف‌هایی که با آمریکا دارند مایل به انتشار آن نیستند. آقای حقیقت پور که سمت مشاور علی لاریجانی مجری سند همکاری ایران و چین را نیز به عهده دارد، با متهم کردن مخالفان این سند به غرض ورزی و عقب ماندگی آنها را جریانات غربگرا وابسته به عربستان سعودی و امارات و همچنین جریان وابسته به محمود احمدی نژاد نامید. او مدعی شد که در قرارداد با چین حتی 1 سانتی‌متر از خاک ایران واگذار نشده است. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس پیمان همکاری ایران و چین را اگرچه میخی بر تابوت تحریم‌های آمریکایی و اروپایی توصیف کرد، اما آن را مانع سرمایه‌گذاری کشورهای غربی ندانست و همچنین مدعی شد که این قرارداد بر پایه منافع ملی طرفین تنظیم شده است. بر اساس جزئیات منتشر شده این قرارداد، چینی‌ها 450 میلیارد دلار برای توسعه پروژه‌های مختلف در زمینه‌های صنعت، برق، پتروشیمی، نفت، معدن، جاده و راه آهن ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اما نگرانی مخالفان بابت جزئیاتی است که منتشر نشده است. نگرانی که اگر به تازگی از سوی شهروندان ایرانی مطرح می شود، سال هاست که یک سیاستمدار را در سوی دیگری از دنیا نگران کرده است. جو بایدن. او روز یکشنبه پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا در پاسخ به یک خبرنگار در مورد قرارداد ایران و چین گفت: سال هاست که نگران آن است. وزیران خارجه ایران و چین روز 7 فروردین سند برنامه جامع همکاری 25 ساله بین دو کشور را در تهران امضا کردند.
گزارش رضا ولیزاده را می شنیدید در خصوص گفته های منصور حقیقت پور، نایب رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، که گفته است علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ابدا کننده سند توافق 25 ساله ایران و چین بوده است. در همین ارتباط ساعتی پیش هم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، گفتگو کردم و نخست از او در مورد ماهیت قرارداد 25 ساله بین جمهوری اسلامی و چین پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
الگوی قراردادهایی که طولانی مدت و به صورت یک پروژه واحد نیست، مثلا برای ساختن یک سد یا برای ساختن یک راه آهن یا یک کارخانه، الگوهایی که اتحاد شوروی سابق با بعضی از کشورها می‌بست، معروف‌ترینش توافق در دهه 70 با دولت هند بستند. و این نوع توافق‌ها در مجالس دو طرف توافق به امضا می‌رسید، به رأی گذاشته می‌شد و تصویب می‌شد. به این ترتیب باید مراحل قانونی مشابهی برای لغوش طی می‌شد. ولی توافقی که حالا به عنوان پیمان همکاری 25 ساله ازش یاد میشه، وضعیت بسیار مبهمی داره. متن این قرارداد در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته. این قرارداد حتی در مقایسه با توافقی که برای توسعه بندر چابهار بین ایران و افغانستان هندوستان صورت گرفت، با حضور رؤسای دولت‌ها بود، این بار در سطح وزارت خارجه تقلیل پیدا کرده. به این علت تصور من این است که از حد یک توافق بعد حقوقیش خارجتر نمیره و حتی دولت بعدی جمهوری اسلامی و نه نظام جمهوری اسلامی مخیر خواهد بود، جدا از سرمایه گذاری هایی که هر کدوم از دو طرف انجام میدن و یقینا در صورت لغو سرمایه گذاری اون رو بایستی خسارت براش پرداخت بکنن، میتونه این قرارداد رو یا چیزی که به عنوان پیمان ازش یاد میکنن لغوش کنه.
شما مقدار کمی در این ارتباط اشاره کردید. در صورتی که حکومت جمهوری اسلامی بره و حکومت دیگه‌ای بر سر کار بیاد، آیا شرایط حقوقی برای لغو چنین قراردادهایی آیا امکان پذیر هست؟
این قرارداد در ماهیتش قرارداد استعماریه. با هر کدوم از قراردادهای مشابه بخوایم اون رو بسنجیم، شکل تحمیلی داره. این تحمیل با زور نظامی نبوده، با زور پول بوده. جنگ‌های امروز هم اکثرا جنگ‌های سرد و شکل اقتصادی داره و به این ترتیب چینی‌ها با دادن اعتبارات مالی، با گشودن تنگناهایی که دولت با اون روبرو هست، امتیازات مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و امتیازاتی گرفتن و این امتیازات شکل مخرب داره. واقعا وقتی که به وضعیت زندگی صیادانی که در جنوب ایران در آب‌های خلیج فارس صیادی میکنن نگاه میکنید و وقتی به محیط زیست منطقه نگاه میکنید، وقتی به حساسیتایی که مردم در مورد حضور عوامل امنیتی چین در جزایر ایرانی خلیج فارس نگاه میکنید، میبینیم هیچ کدام از اینها شکل مطلوب نداره، در حالی که کشورهای عقب مانده یا فقر زده شکلی که امروز ایران داره از سرمایه گذاری سالم خارجی استقبال میکنن، از با هم مسابقه میدن تا بتونن سرمایه بیشتری رو جذب کنن. ولی این مورد در مورد سرمایه گذاری های چین صادق نیست. ضمن این که چینی ها واقعا در طول 30 سال گذشته سابقه بسیار بدی برای توسعه طرحهایی دارن که با بیشتر حیله‌گری به دست آوردن، من جمله طرحی که در جنوب برای توسعه منابع نفت آزادگان بود و همینطور طرحی که سرمایه گذاران به اصطلاح بخش خصوصی چین در آزادراه تهران شمال گذاشتن و بعد از نزدیک به 30 سال این طرح هنوز تمام نشده و البته یک کارخانه نورد که همچنان باز به علت کمکاری و بدکاری چینی ها از اونها پس گرفته شد و همین سابقه رو در کشورهای آفریقایی هم دارن. به این علت است که من از این قرارداد به عنوان قرارداد استعماری یاد میکنم و مردم هم چه این تصوری دارن.
آقای طرزاده، در روزهای اخیر شاهد این بودیم که بیش از 200 شخصیت سیاسی خب امضاهایی رو جمع کردن. آیا اساساً این گونه اقدامات میتونه راهگشا باشه و تأثیری در تغییر این گونه قراردادها که جمهوری اسلامی میبنده داشته باشه؟
قرارداد با چینی ها بیش از 2 ساله که عملا وارد مرحله اجرایی شده، ولی با این وجود اعتراض های مردم دولت پکن رو متوجه میکنه که با طرف بی ثباتی مواجه شده و قراردادی بسته. اعتراضاتی که دهه قبل نسبت به روس‌ها مردم داشتن تا حدودی مؤثر بود و بدون شک اعتراضات عمومی نسبت به نوع همکاری جمهوری اسلامی با چین که آینده ایران رو میفروشه و نسل بعد رو بدهکار میکنه میتونه به نفعی مؤثر واقع بشه و این تازه شروع کاره که تعدادی از فعالان سیاسی نارضایتی خودشون از طرف ده ها هزار، صد ها هزار، میلیون ها مردم ایران به این ترتیب نشون دادن.
در ارتباط با نگرانی جو بایدن دیشب ظاهرا ابراز نگرانی کرده بود از این قرارداد، آمریکا چیکار میتونه بکنه و موضع آمریکا و وضعیت آمریکا چی است؟
به نظر من جو بایدن اشک تمساح میریزه در پاسخ پرسش این مسئله رو مطرح کرده که یعنی حتی قبل از رئیس جمهور شدنم نگران این موضوع بوده، در حالی که من تصورم این است که آمریکایی‌ها خیلی خوب از این قضیه مطلع هستن و حتی تصور دارم وزیر خارجه چین در سفر به ایران به نوعی پاسخ میبرد برای پیامی که از طرف آمریکایی‌ها آورده بود. فراموش نکنیم که هفته قبل آمریکا و چین مذاکرات مفصلی در آمریکا داشتند.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا در مورد ماهیت قرارداد 25 ساله بین جمهوری اسلامی و چین سخن می گفت که شنبه این هفته بین وزیران خارجه ایران و چین در تهران امضا شد. مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو تا لحظات دیگر پی می گیریم.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
شنوندگان رادیو فردا به روال همیشه دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودشون رو به طور روزانه برای رادیو فردا ارسال میکنن که الان به بخشی از این پیام ها گوش کنید.
چطور میتوان با دیدن این همه نابسامانی و شنیدن اخبار منفی از سرزمینمان خوشحال بود و عید را برپا کرد؟ فقط بخواهیم بهار نفس تازه‌ای در جانمان بدمد تا انرژی مضاعف دریافت کنیم. هر وقت کودکان سرزمینم به جای سطل‌های زباله در یخچال به دنبال غذا گشتند، آن روز عید من است. آن روز عید من است.
یه پیغام داشتم برای جوانان هموطن ایرانی خودم. شماها کم نیستین، بیشمارید، میلیونید، اما با هم ارتباط ندارید و فکر میکنید تنها هستید. این احساس رو نکنید. همه ما به نوعی همدردیم، با هم هستیم و در فکر هم هستیم و هیچ وقت امیدتون رو از دست ندین و هیچ وقت ناامید نشید و اینو بدونید که میلیون ها انسان دیگه، میلیون ها هموطن دیگه همدرد و هم فکر هم هستیم، فقط همدیگر رو نمیتونیم پیدا کنیم.
مسئولین فقط میان بدون اینکه راهکاری داشته باشن هر کدوم یه چیزی میگن و بدون هیچ گونه مدیریت. یکی میاد میگه ذره، یکی میاد میگه نارنجیه. الانم که تو این سال نوئی اومدن میگن خیز چهارم دو هفته دیگه نشون میده که بیمارستان ها به صورت وحشتناک پر شده و ازشون باید سوال کرد واکسن چی شد. همه اینا یه طرف، این یه طرف، جز دروغ هیچ گونه حرفی بلد نیستن از ریس تا درشت مسئولین وزارت بهداشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب در ایام نوروز معمولا این روزها هنرمندها و دست‌اندرکاران هنر در جامعه ایرانی برای رادیو فردا از طریق رادیو فردا پیام‌های نوروزی پخش می‌کنند. این بار نوبت به دریا دادور رسیده، خواننده سولوی اپرا که دامنه صدای او در سوپرانو بود هستش. به پیام خانم دریا دادور گوش کنید.
آخه چه جوری بگم که چقدر دلم براتون تنگ شده؟ چه جوری جبران کنیم این همه از دست دادن ها رو، این همه دلتنگی ها رو؟ فقط میتونم بگم که خیلی دوستتون دارم و برای همه شما عزیزانی که نزدیکانتون رو از دست دادین آرزوی صبوری میکنم. برای همه شما که از همدیگه دور هستین آرزو میکنم همدیگر رو هرچه زودتر ببینین و برای تک تکتون بهترین ها رو برای سال 1400 آرزو میکنم. یه شعر کوتاه هم از عماد خراسانی براتون میخونم. 3 ساعت است نگارا در انتظار تو هم، 3 ساعتی که در آن عمر روزگار گذشت. چه گویمت که چه بگذشت بر من و دل من، همین بس است که گویم در انتظار گذشت. 3 ساعت است ولی گویا که در این باغ 1000 بار خزان آمد و بهار گذشت. اگرچه سخت گذشته است شکوه ای نکنم، 1000 شکر که در انتظار یار گذشت. سال نوتون مبارک.
با پیام نوروزی دریا دادور به لحظات پایانی این بخش مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از توجهتان. تا دیدار ما در ساعت 7 به وقت تهران، 7 شب به وقت تهران با مجله شبانگاهی. لحظات خوب و خوشی داشته باشید.